فاصل داده عزیز و مهربان ما. طاهره اقدوس از ولایت نیمروز هم از شنونده های همیشگی و خوب ما هستند. گفتند دوستی نه در ازدحام روز گم می شود، نه در خلوت شب، خفته یا بیدار یاد می دارمد. تقدیم به همه شما دستن در کاران روی موج جوانی، به خصوص دوست خوب مهناز نوری که از شنونده های این برنامه هستند. طاهره اقدوس هستم از ولایت نیمروز. عزیزی که نامشان را نوشتن نکردن اما شماره ایشان را داریم، چند تا پیام بر ما ظاهران روان کردن. 0791 سه شماره آخر 607 گفتن سلام به همه دستان در کانال روی موج جوانی، امیدوار هستم صحتمند باشین، لطفا اگر پیام به شما رسید بخوانین. چرا هرچی پیام مفرستم نمیخوانین؟ ما خواندیم پیام شما را خواهر عزیز یا برادر عزیز، لطفا دفعه دیگر که بر ما پیامک رایی کردین حتما نامتان را نوشته بکنین. زکی رحیمی از مشهد گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوبتان و موضوع خیلی خوبی که انتخاب کردین. به نظر من یک جوان با بالا بردن آگاهی و اطلاعات و با تلاش و کوشش یک جهان زیبا برای خودش و دیگران میتونه بسازه. تعداد پیمک ها زیاد هست دوستان عزیز، ما انشالله در روزهای آینده ای پیمک هایتان را میخوانیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
خاقانی، شاعر بزرگ قرن ششم هجری قمری، شعر خیلی معروف داره که میگه هان ای دل عبرت بین، از دیده عبور کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. خب تنها آثار بازمانده گذشتگان مایه عبرت ما نیستند، هر چیزی میتونه مایه عبرت باشه. مثلا حافظ گذر آب روان مایه عبرت میدانند، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. در پاییز همی افتادن برگ ها خودش یک صنف درس هست. امام علی علیه السلام میفرمایند چه فراوان است عبرت ها و چه اندکند عبرت گیران. دوستان با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم تاکید میکنیم و خواهش میکنیم که مراقب خودتان باشین، مراقب سلامتیتان باشین، مراقب حال احوالتان باشین. صلح و آرامش و امنیت و اقبال بلند براتان میخواییم. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. صدای ما را همچنان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نیز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب همکارانم بخش دیگری از خبرها را به آگاهی شما عزیزان خواهند رساند.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. در این ساعت دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. کوچ اجباری شیعیان دایکندی توسط طالبان، مقامات پنتاگون برای پاسخ دادن درباره خروج از افغانستان در کنگرس حاضر می شوند و خطیبزاده برگزاری مانور در سرحدات شمال غرب یک موضوع حاکمیتی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. طالبان با کوچ اجباری هزاره های شیعه در ولایت دایکندی صدها خانواده را آواره کرده است. به گزارش شفقنای افغانستان، کوچ اجباری ساکنان برخی قریه های اطراف ولسوالی گیزاب در ولایت دایکندی آغاز شده است. به گفته ساکنان منطقه، پنجشنبه پیش در نخستین مرحله از این کوچ اجباری حدود 400 خانواده از قریه کیندیر در اطراف ولسوالی گیزاب توسط طالبان وادار به کوچ شده و به قریه های همجوار و یا ولایت قندهار پناه بردند. یکی از مقامات محلی در منطقه پاتوی ولایت دایکندی که خواست نامش فاش نشود گفت که ساکنان چندین قریه در مناطق لورشی و تکابدار وادار به ترک خانه های خود شدند. این منبع با اشاره به محرومیت کشاورزان از دسترسی به نتیجه زحمات یک سال گذشته خود هشدار داد که این آوارگان که همکنون در وضعیت رقتباری به سر میبرند در فصل سرما با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. این مقام محلی هدف طالبان برای کوچ اجباری ساکنان منطقه را تصاحب زمین روستاییان عنوان کرد و افزود این گروه برای تخلیه روستاهای تکابدار و نواباد نیز به 300 خانواده هشدار داده است. به گفته محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، طالبان به دستور امین الله والی طالبان در دایکندی برای اخراج 800 خانواده شیعه هزاره در منطقه کندیر وارد عمل شده و برای تحقق خواسته خود از نیروهای گروه ضربت استفاده میکند. مولوی صدیق الله عابد فرمانده نیروهای امنیتی طالبان در ولایت دایکندی خبر کوچ اجباری مردم را دروغ و اقدامی تبلیغاتی علیه طالبان توصیف کرده است. مقامات وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای پاسخ دادن به سوالاتی درباره تصمیم این کشور به خروج از افغانستان در کنگرس حاضر خواهند شد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات پنتاگون در اولین شهادت علنی خود از زمانی که آمریکا خروج خود از افغانستان را تکمیل کرده است، با سوالات تند کنگرس درباره این خروج پرهرج و مرج و تسلط سریع طالبان بر این کشور مواجه خواهند شد. جمهوری خواهان به خصوص حملات خود را بر ضد تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن همه نیروها از افغانستان در 30 اوت شدت بخشیدند و میگویند که این مسئله آمریکا را در برابر تروریسم آسیب پذیرتر کرده است. قرار است لوید آستین وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا و سپس روز چهارشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان شهادت دهند. تام کاتن سناتور جمهوری خواه از آرکانزاس و میلر میکس نماینده جمهوری خواه از آیووا در روزنامه ریجستر نوشتند که سیل بیکفایتی دولت بایدن به آوازه بین المللی ما آسیب وارد و آمریکا را در صحنه جهانی تحقیر کرده است. با وجود این، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه مان همچنان وانمود میکنند که خروج نیروها از افغانستان یک موفقیت تاریخی بوده است.
روز 26 اوت پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در پی دو انفجار، یکی در مقابل میدان هوایی کابل و دیگری در هتل بارون، 170 تن از جمله 13 نظامی تروریست آمریکایی کشته شدند. رسانه ها از پذیرش مسئولیت این انفجارها توسط گروه تروریستی داعش خبر دادند. طالبان از لغو سخنرانی نماینده دولت پیشین افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز خرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، سهیل شاهین نماینده طالبان در سازمان ملل ضمن ابراز خرسندی از لغو سخنرانی غلام محمد ساغزی گفت که نماینده دولت پیشین افغانستان به هیچ وجه نماینده مردم افغانستان نیست و نماینده از امارت اسلامی می بایست به این نشست دعوت می شد. سخنرانی غلام محمد اسحاق زی در مجمع عمومی سازمان ملل که برای 27 سپتامبر برنامه ریزی شده بود در لحظات آخر لغو شد. مونیکا گرایلی سخنگوی سازمان ملل نیز از دلیل لغو این سخنرانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. نیروهای طالبان 3 داعشی را در شهر کابل بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طالبان اعلام کرد نیروهای این گروه در عملیاتی در کابل 3 نفر را به اتهام همکاری با داعش توقیف کردند. طالبان اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است. طالبان که از 15 اوت کنترل افغانستان را در دست گرفته، چند پیش اعلام کرد که دولت تشکیل شده توسط این گروه توانایی مهار داعش را دارد و داعشی ها تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان نیستند. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان هم دستگیری 2 تروریست داعشی در کراچی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این اداره خاطر نشان کرد که افراد توقیف شده به نام نسیم الله ملقب به نسیم و عیسی ملقب به حکیم لقمان در افغانستان آموزش دیدند. از این 2 داعشی که در استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین متخصص هستند، 2 قبضه اسلحه و مهمات کشف شده است. همزمان با توقیف این 2 داعشی، طالبان اعلام کرد 3 تن از نیروهای داعشی را در کابل پایتخت افغانستان دستگیر کرده است. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان با نگرانی برخی کشورهای منطقه از افزایش بی‌ثباتی و تشدید فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش دامن زده است. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه برگزاری مانور در مناطق سرحدی شمال غرب یک موضوع حاکمیتی است که برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می شود تاکید کرد. جمهوری اسلامی حضور رژیم صهیونیستی را در نزدیکی سرحدات خود تحمل نخواهد کرد و هر اقدامی برای امنیت خود لازم بداند انجام خواهد داد. با گزارش امروز اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مطالب بیان شده از سوی رئیس جمهوری آذربایجان در فضای رسانه اظهار داشت که در حالی که روابط خوب و محترمانه میان دو کشور وجود دارد و مسیرهای معمول ارتباطات میان دو طرف در بالاترین سطح وجود دارد، بیان آن به این شیوه مایه تعجب است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود در این زمینه و موضوعات دیگر مرتبط با آن در دیدار 2 وزیر امور خارجه در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک رایزنی های جدی و دقیقی صورت گرفت و توافق شد در یک بستر مناسب این گفتگوها ادامه پیدا کند. خطیبزاده در ادامه خاطر نشان ساخت که جمهوری اسلامی ایران همواره مخالفت خود با هر گونه اشغال سرزمینی را اعلام داشته و بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها و سرحدات شناخته شده بین المللی تاکید کرده است. ضمن آن که رعایت حسن همسایگی و همجواری از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود از سوی همه همسایگان مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در خصوص مانور انجام شده از سوی ایران در مناطق سرحدی شمال غرب تاکید کرد این یک موضوع حاکمیتی است و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می شود. البته روشن است که جمهوری اسلامی ایران حضور هر چند نمایشی رژیم صهیونیستی در نزدیکی سرحدات خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه هر اقدامی را که برای امنیت ملی خود لازم بداند انجام خواهد داد. منابع امنیتی عراق از توقیف سرکرده گروه تروریستی داعش در ولایت الانبار واقع در غرب بغداد خبر دادند. به گزارش ایرنا، منابع امنیتی عراق امروز اعلام کردند دایره اطلاعات تیپ رزمی امام علی علیه السلام از نیروهای زیر مجموعه فرقه دوم الهشت و شبی یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش را در منطقه النعیمیه در شرق ولایت الانبار شناسایی و بازداشت کردند. این سرکرده داعشی پس از جمع‌آوری اطلاعات کامل و تحقیقات مستند در منطقه النعیمیه شرق ولایت الانبار توقیف و برای مجازات تحویل مراجع ذی‌صلاح عراقی شد. ولایت الانبار با مرکزیت شهر الرمادی از کانونهای اصلی تحرک بقایای گروه تروریستی داعش در عراق است. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد ساحل غربی به صحنه رویارویی فراگیر با رژیم صهیونیستی تبدیل شود. به گزارش وبگاه عربی 21، حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس امروز گفت که ساحل غربی مبارزانی دارد که برای رویارویی با رژیم اشغالگر با وجود هماهنگی امنیتی با این رژیم و تعقیب‌ها کافی است. و منابع فلسطینی از تجمع همبستگی فعالان و انجمن‌های آزادگان فلسطینی در شهر بیت لحم در ساحل غربی با اسرای فلسطینی خبر دادند. به گزارش پایگاه اینترنتی سمانیوز، سازمان اسرا و آزادگان، مجمع اسرای فلسطینی و جمعیت آزادگان فلسطینی با همکاری نیروها و انجمنهای بیت لحم برای اعلام همبستگی با اسرا امروز تجمعی را در برابر مقر صلیب سرخ جهانی در شهر بیت لحم سازماندهی کردند. والی بیت لحم و تعداد دیگر از مقامات به همراه مسئولان سازمانها و انجمنها در این تجمع حضور داشتند. والی بیت لحم ضمن تقدیر از مبارزه و فداکاری اسرا و نقش آنها در تاریخ و سرزمین ملت فلسطین از سازمان‌های حقوقی و بشری بین‌المللی خواست با اعمال فشار بر رژیم اشغالگر از اسرا حمایت پزشکی به عمل آورد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کوچ اجباری شیعیان دایکندی توسط طالبان. مقامات پنتاگون برای پاسخ دادن درباره خروج از افغانستان در کنگره حاضر می شوند. خطیب زاده برگزاری منور در مرزهای شمال غرب یک موضوع حاکمیتی است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، در ادامه با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای این بخش ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما سید محمد امین عالمی در شهر کابل و آخرین تحولات و رویدادها از پایتخت افغانستان را از وی جویا خواهیم شد. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر، گزارش شما را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و شام بخیر حضور شما و شنوندگان محترم دارم. در بحث بحثایی را که در خصوص کابل و اخباری را که در خصوص پایتخت میتوان داشت، اما تلاش هایی برای بازگرداندن حالت عادی زندگی در درون شهر و این که مردم دوباره به روند عادی زندگی باز بگردند، اما همچنان ما شاهد حضور صفهای طولانی مردم و مشتریان در برابر بانک ها در سطح شهر کابل و حتی دیگر شهرهای بزرگ افغانستان مانند مزار شریف، جلال آباد، قندهار، هرات، غزنی و لشکرگاه هستیم.
بله.
در کنار اینکه مسئله مراجعه روزافزون مردم و بانک ها جهت اخذ پول افزایش یافته، ما میبینیم که نرخ مواد غذایی و حتی سوخت مانند تیل و گاز هم افزایش بسیار بی سابقه یافته. در عین زمان تعدادی از نهادهای بین المللی که در بخشای کمک رسانی انسان دوستانه در افغانستان قبلا فعالیت میکردند و در این اواخر فعالیتهایشان را به نوعی با اختلال مواجه دیده بودند، فعالیتهایشان را از سر گرفته بودند و در مواردی به اقدام کردند به توزیع کمک های خوراکی و مثلا بیجا شدگان، فقرا، ایتام و همچنین افراد بی سرپرست در برخی از نقاط شهر کابل. و در مثال امروز صبح یکی از مؤسسه‌های بین‌المللی در ناحیه 13 شهر کابل چنین برنامه‌ای را راه اندازی کرده بود و شخصا سری به آنجا زدم. اتفاقا کوچه‌ای که منتهی می‌شد به مرکز توزیع این کمک‌ها کوچه بسیار طولانی بود و در دو طرف کوچه من شاهد بودم که تعداد زیادی از مراجع کنندگان همراه با کراچی‌های دستیشان آمده بودند و تجمع تشکیل داده بودند. در نهایت داخل مرکزی شدیم که در کنار یک مسجد قرار داشت و در این مرکز گودام یا انبار توزیع مواد خوراکی و کمکی برای مردم بی‌بضاعت در نظر گرفته شده بود. آنچه که ما دیدیم توزیع دو قلم مواد خوراکی برای مردم بود، حالا که در لیستی که هم از سوی همون مؤسسه مورد نظر ارائه شده بود و هم از سوی وکلا و مردم مطرح شده بود، قرار بوده که 5 قلم مواد غذایی برای این مردم به عنوان بسته کمکی اهدا شود، حالا که مسئولان توزیع کننده این کمک ها میگویند 3 قلم متبقی مانده را ما در روزهای آینده توزیع خواهیم کرد. اما با توجه به گذشته و پیشینه چنین اتفاقات و برنامه‌هایی که در افغانستان اتفاقا یمن خوبی هم نداشته و پیامد خوبی هم نداشته، مردم بی باوری خودشان ابراز کردند. در گفتگویی که با چند تن از این افراد که در آنجا حضور داشتند به این نتیجه رسیدم که آنها انگشت اتهامشان به سوی افرادی مانند وکلای گذر، افرادی مانند توزیع کنندگان اصلی، نمایندگانی که با مؤسسات بین‌المللی ارتباط دارند نشانه رفته و میگویند که به جای توزیع شدن مواد خوراکی و دیگر مواد کمکی مانند دوا برای افراد مستضعف و شدیداً نیازمند، تعدادی از دوستان، وابستگان و نزدیکان افراد ذی‌نفوذ از این کمک‌ها مستفید شدند و این فسادی آشکار را در روند توزیع کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه در افغانستان ایجاد کرده.
آقای عالمی، سوالی که مطرح است این است که خب حجم کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، کمک‌های بشردوستانه در حدی هست که وضعیت معیشتی مردم افغانستان خب بهبود بخشیده شود؟ چون بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادن که ممکن قحطی در افغانستان افزایش پیدا بکنه و مردم با وضعیت وخیمی روبرو شوند.
خب ببینید دوست عزیز، وقتی که در کشوری که آمارهای رسمی نشان میده بیش از 3 میلیون نفر تنها در سایه دو سال گذشته و این سو آواره شدن و در داخل کشور تبدیل به بیجان شدگان داخلی شدن وجود دارد و در کشوری که هم اکنون تحت تحریم های بین المللی قرار دارد و سیستم اقتصادی به گفته کارشناسان اقتصادی با حالت ورشکستگی تقریبا مطلق روبرو شده، می توان انتظار داشت که بله پیش بینی و گزارش هایی که توسط نهادهای بین المللی در خصوص بروز احتمالی قطعی در افغانستان منتشر شده چندان دور از انتظار نیست و در صورت بی‌توجهی و یا کم توجهی جامعه جهانی و مخصوصا نهادهای بین المللی و مدعیان کمک به ارزش‌های حقوق بشری و کمک به انسان‌های نیازمند، این مسائل همگی بدون شک مردم افغانستان را به سوی سوق خواهد داد که با بحران جدی ناشی از قحطی روبرو باشند. اما فراموش نکنیم که با وجود تمامی فضای ناامیدی که در افغانستان در این خصوص، یعنی بحران اقتصادی، احتمال بروز قحطی و مسائل مشابه وجود دارد، ما شاهد برخی حرکت‌های مثبت توسط برخی از نهادهای بین‌المللی و تعدادی از همسایگان افغانستان هم بوده ایم در راستای کمک رسانی به آوارگان و همچنین بیجا شدگان داخلی و افراد نیازمند. به طور مثال تا کنون دست کم 5 پروازی که حامل کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان بوده توسط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به افغانستان ارسال شده. در کنار اینکه قطر هم در پروازهای جداگانه دست کم 2 تیاره حامل مواد غذایی و دارویی را به افغانستان کمک کرده، اما بدون شک چنین کمک‌های هرگز کافی نخواهد بود و به همین دلیل است که هم اداره تحت حاکمیت طالبان و هم مردم افغانستان از تمامی نهادهای کمک کننده و در گام نخست از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه که اتفاقاً پیش قدم هم شدن در این خصوص میخواهند که بر تداوم کمک‌هایشان تاکید کنند و ادامه بدهند به فرستادن کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان که در بحران سیاسی و اقتصادی شدیدی به سر می‌برند.
بسیار تشکر. از تحولات سیاسی هم صحبت بفرمایید آقای عالمی. امروز طالبان اعلام کردند که قانون دوران محمد ظاهر شاه را قبول میکنن، او مواردی هم که با موازین شرعی منافات داره خب اونا را حذف میکنن. در این رابطه صحبت بفرمایید.
با وجود اینکه طالبان چراغ سبزی نشان دادن به مسئله پذیرش نظامنامه یا قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه در افغانستان و اتفاقا استناد میکنن به برخی از مواد این قانون اساسی مبنی بر این که مدافع ارزش‌های انسانی و مدافع ارزش‌های ملی افغانستان هست، اما چنین دیدگاهی مخالفان خودش را در افغانستان نیز دارد. کارشناسان حقوقی و حتی نظریه پردازان سیاسی و حتی فعالان سیاسی و چهره‌های دخیل در امور سیاسی افغانستان هم به این باور هستند که نفس چنین حرکت طالبان به نوعی برگشت به عقب میتواند به حساب بیاید، حالا که افغانستان در زمینه ترمیم چوکات ها و ساختارهای نظام حقوقی در این کشور در طی 20 سال گذشته در همکاری نزدیک با نهادهای منطقه‌ای و بین المللی دستاوردهای خوبی داشته و نیاز اصلی که اگر قرار باشد احساس شود این است که همان روال با در نظر داشته بایدها و نبایدهای شریعت اسلامی ادامه داده شود تا نظام حقوقی افغانستان بتواند نظاممندی جامعه و پویا بودن را تجربه کند تا در سایه آن تاثیرگذاری خوبی را شاهد باشند این مردم افغانستان و این کشور بر ساختار سیاسی افغانستان.
تشکر. خبر دیگری هم منتشر شد مبنی بر این که سخنرانی نماینده دولت پیشین افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل لغو شده. طالبان از این خبر استقبال کردند. خب به نظر میرسه که جامعه جهانی هم به نوعی در قضیه افغانستان ماندن که آیا دولت جدید بپذیرن یا نپذیرن. در این خصوص صحبت بفرمایید.
نخستین مسئله در خصوص سخنرانی نکردن نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل موضع‌گیری شخص ایشان است. آقای غلام محمد ساختی که نماینده حکومت اشرف غنی در سازمان ملل بود گفته که به خاطر حفظ منافع ملی و همچنین حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد و به منظور ادامه همکاری های دراز مدت با این سازمان و عضوهای شورای امنیت روی مسائل اساسی از سخنرانی خودداری کرده و تنها دلیل هم همین مسائل را عنوان کرده. با این وجود طالبان پیشتر گفته بودند که ما سهیل شاهین را که یک از سخنگویان طالبان هست و بیشتر نام او گره خورده با فعالیت‌های طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر معرفی کرده بودند به عنوان نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل که این درخواست توسط سازمان ملل پذیرفته نشد. اما این نکته را هم باید یادآور شوم که عمران خان نخست وزیر پاکستان و همچنین قریشی وزیر امور خارجه پاکستان هم در اظهار نظرهای جداگانه خواهان به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی شده بودند که این نوع به اصطلاح موضع‌گیری سیاستمداران پاکستانی آن هم سیاستمداران ارشد حکومتی با واکنش‌های گوناگون در داخل افغانستان و حتی در سطح بین المللی روبرو شد و تعدادی چنین ابراز نظرهایی را مداخله در امور داخلی افغانستان حساب کردند. از آن سو ملا برادر معاون نخست وزیر کابینه سرپرست افغانستان هم در سخنانی اظهارات اخیر رئیس جمهور تاجیکستان را به نوعی مداخله در امور افغانستان خواند و خواهان توقف چنین رفتارهایی از سوی بازیگران خارجی همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه شد.
بسیار تشکر آقای علیمی، ممنون از گزارشتان، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
سید محمد امین عالمی بود، خبرنگار ما در کابل و آخرین رویدادهای اقتصادی و امنیتی از افغانستان. عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی دیگری را تقدیم شما میکنیم که همکار ما کاظم حیدری انجام داده در شمال افغانستان با عبدالصمد شهیر، یک تن از اساتید دانشگاه پیرامون حکومت فعلی در افغانستان و اینکه آیا این حکومت فراگیر خواهد بود یا خیر. بشنوید این گفتگو رو.
استاد شهیر، ضمن تشکر شما، با توجه به اینکه سالیان سال شما به عنوان استاد تاریخ چی در مکاتب و چی در سطح دانشگاه ها در ولایت بلخ تدریس کردین، میخواستیم یک نظر اجمالی شما را بپرسیم در رابطه با اینکه تا 40 یا 45 سال گذشته چرا واقعا کشور ما با بحران ها مواجه شده و چرا ما نتونستیم صاحب یک حکومت مقتدر و یک ملت واحد شویم؟
بسیار تشکر. به جواب سوال شما باید بگویم کشور افغانستان همیشه به خاطر داشتن یک موقعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک هم در منطقه همیشه مورد فوکس دولت های جهانی، خصوصا بریتانیا کبیر، آمریکا، این دوچه تزاری و جانب هم سیاست های ضعیف حکومت هایی که در افغانستان تشکیل شده، نتانستیم که شاهد یک حکومتی باشیم و شاهد یک نظامی باشیم که واقعا بتانه برای ملت و برای مردم افغانستان خدمت کرده باشد. و از طرف دیگر اختلافات در اون خانوادگی ها، اختلافات قومی، زبانی، سمتی و همچنان مداخلات کشورهای همسایه، خصوصا پاکستان و همچنان کشورهای دیگه آسیای میانه همچنان میتونیم یاد کنیم ازش. برای این خاطر از همیشه مورد دسترازی ها و مداخلات قرار داشتن، گاهی هم مورد تجاوز ها و همچنان تحت استعمار از اونها قرار گرفتیم و نتونستیم که شاهد یک افغانستان مرفع، شاهد یک افغانستان باثبات باشیم.
استاد، با توجه به اینکه خب تاریخ هم همونطور که شما اشاره کردین گواهی بری بوده که تجاوزهای در افغانستان صورت گرفته از سوی بر قدرت‌ها و قلدران جهانی، چقدر زمینه‌های داخلی برای پذیرش سیاست‌های خارجی و تحمیلش وجود داشته؟ از جمله می که شما گفتین چند دستگی در بین خود مردم، مسائل قومی و امثال اینها، واقعا چرا ما نتونستیم به سمت یک ملت شدن بریم تا بتونیم جلوی تجاوزات و همچنان دسیسه های خارجی ها رو در افغانستان بگیریم؟
به خاطر اینکه ما همیشه در افغانستان، اگر ما همه چند سال اخیر یا تاریخ معاصر اگر در نظر بگیریم، از این زمان حکومت احمدشاه عبدالی در افغانستان، اگر ما چون تاریخ معاصر از زمان احمدشاه عبدالی آغاز کردیم، از او به این طرف اگر در نظر بگیریم، خود حکومت احمدشاه عبدالی که یک حکومتی بود واقعا حکومت قدرتمند بود، یک حکومت خیلی قوی را ایجاد کرده بود، واقعا یک نظام داشتن، بار بار لشکرکشی ها را داشتن انجام داد. اما با تاسف به فکر یک ملت سازی و فکر حکومتداری در افغانستان نشدن. متاسفانه همیشه تاختار کردن، همیشه لشکرکشی کردن و بعد از آن همی اختلافات در اون خانوادگی ها در افغانستان متاسفانه باعث است که افغانستان مردم از دست اختلافات در اون خانوادگی همیشه مشکلات به وجود آمد و در افغانستان شاهد همونطور جنگ های داخلی و شاهد مشکلات زیاد بودیم.
در شرایط کنونی استاد شهیر چی کار باید صورت بگیره؟ حکومت نوپایی که بعد از دوران 20 ساله جمهوریت فعلا روی کار است و گروه طالبان در رأس قرار دارند، از طرف هم اعلام میکنند که ما در صدد ایجاد حکومت همشمول هستیم و تمام شهروندان و اتباع افغانستان حقوق مساوی دارند. واقعا اگر این ادعاها یا این گفته ها محقق شود، چقدر شما اولا خوشبین هستین به این گفته ها و چقدر میتونم تأثیر گذار باشه روی از اینکه تمامی افغانها به یک اعتماد دست پیدا بکنن و به سمت یک ملت واحد شدن؟ حرکت بکنن و از این مشکلات و جنجال ها نجات پیدا بکنن.
حکومت فعلی که حالت اسلامی خیلی قدرت هستن و در حاکمیت قرار دارن، وعده هایی را که مردم دادن تا هنوز خب ما شاهد یکی از وعده هم نبریم که عملی شده باشه. وعده هایی که در ابتدا آمدن گفتن که ما حکومت فراگیر، حکومت همه‌شمول تشکیل میدیم، بعدا می آمدن حکومت خود تشکیل دادن، کابینه خود اعلام کردن. متاسفانه در کابینه غیر از حکومت طالبانی ما دیگه شاهد کلام حکومت فراگیر و همه‌شمول نبودیم که هنوز هم همون کابینه هستن. بعدا همون دارستانه هایی هم که اینا اعلام کردن باز هم همون کسایی هستن که از داخل خود همین طالبان هستن و از مردم افغانستان، از دیگر اقوام و اقلیت‌های دیگر شامل این کابینه نیست. هنوز هم ما از زمان گفته ها و وعده های را که حکومت فعلی هم برای مردم افغانستان و هم به جامعه جهانی که وعده داده بودند تا هنوز کدام یک از این را عملی نساختند، جامعه عمل نکوشیده. هنوز هم وعده ها میتن که در صورتی که جامعه جهانی حکومت ما را، کابینه ما را به رسمیت بشناسه، باز ما هم حقوق بشر هم حقوق زنان در افغانستان تطبیق میشه و همچنان عملی میشه. به نظر ما یک گروگانگیری است که فعلا حکومت فعلی یا امارت را دارن گروگان گرفتن حقوق بشر، حقوق زن، مثلا حقوق شهروندی مردم همه گیره به گروگان گرفتن دیگه. فعلا جامعه جهانی هم این حکومت از نشانه به رسمیت نشناختن و اثراتی هم در داخل کشور هم مکاتب مناسیه یا مکاتب دخترانه هنوز هم در افغانستان فعال نیست، غیر فعال است و زنان در نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی و فعلا فعالیت ندارن. این خودش قابل نگرانی است. تا زمانی که امارت اسلامی یا حکومت طالبان یک کابینه یا یک حکومت همشمول یا فراگیر تشکیل نداده و تا که دواده های خود عمل نکرده، به این کدام امیدواری دیده نمیشه.
به عنوان آخرین پرسش استاد عزیز شما هم کوتاه بفرمایید که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، با توجه به تجارب تاریخی که در کشور ما یا در سایر نقاط جهان وجود داشته، آینده کشور کدام سو حرکت خواهد کرد؟
سلسله خوشبینی ها هم هست. تا جایی را جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد در همین اواخر در گفته هاشان یگان چراغ سبز نشان داده رسند در قسمت کابینه طالبان یا در قسمت حکومت طالبانی یا به حساب امارت اسلامی در افغانستان. تا جایی را که اونا میگن طالبان اگر وعده هایی را که دادن عملی کنن، یک حکومت همه‌شمول تشکیل بدن، در اون صورت یا حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان یا مکتب‌خوانان در افغانستان دوباره اینا دروازه های مکتب را باز بکنن. در اون صورت اونا ایوان چراغ سبز نشان دادن که حکومت اینا را به رسمیت بشناسن و حتی نمایندهشان در سازمان ملل که صاحب شاهین معرفی کرده بودن احتمال داره که او را هم بپذیرند. اگر همونطور یک چیزی را که وعده طالبان به جامعه جهانی وعده داده و به ملت افغانستان وعده داده، اگر اون یک چیز اینا عملی نکنن، دیگه احتمال یک جنگ داخلی تازه در افغانستان احتمالش میره.
نفتالی بنت، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با تکرار اتهامات موهوم علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مدعی شد که هدف ایران ساخت سلاح هسته‌ای است. در سخنرانی بنت اهدافی چند وجهی وجود دارد که از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. آقای غفوری نگاهی دارد به این موضوع.
صهیونیست‌ها در سازمان ملل مطرح کرد چند نکته قابل توجه است. نکته اول که این نوع رفتارها رفتارهای تکراری هستش که در از گذشته تا به امروز ادامه داشته. در گذشته نتانیاهو بارهای ادعا رو مطرح کرده بود و الان هم بنت این موازه رو تکرار میشه. گفت که روحانی تکراری از نوشته های گذشته هستش که صهیونیست‌ها همواره اونو مطرح کردن و نمیشه گفت که یک حرف جدیدی رو مطرح شده، تکرار همون رفتارهای گذشته هستش. اما نکته دیگه‌ای که داریم هستش که مواد مطرح شده میشه گفت بررسی چند نکته قابل توجه هست. در بالا اون یک نکته وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی هستش. به در حالی قدرت رو در دست گرفت که ادعای ایجاد یک سری تحولات و تغییرات اساسی در ساختار درونی رژیم صهیونیستی رو مطرح میکرد. بحران‌های اقتصادی که این رژیم باش دست به گریبان بود، بحران‌های امنیتی، اجتماعی، نژادپرستی‌هایی که اونجا اعمال می‌شد و همیشه گفت اعتراض‌هایی که ضد نژادپرستی سیستماتیک در اراضی اشغالی شاهد بودیم. آنچه که در دوران بنت رویداد این هستش که ادامه همون بحران‌های اقتصادی، ادامه ناآرامی‌های اجتماعی، اعتراض‌هایی که علیه ساختار حاکم انجام شد و ناتوانی‌هایی که امنیتی هستش. از یک طرف می‌بینیم که رژیم صهیونیستی توانایی مقابله با غزه رو نداده و هر گونه اقدامی که علیه غزه انجام داده با پاسخ‌های موشکی مقاومت همراه شده و فرار 6 فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی هم یک رسوایی بزرگ برای بنت رقم زد. میشه گفت بخشی از اقداماتی که بنت داره انجام میده برگرفته از فضای داخلی هست و سعی میکنه با یک قدرت نمایی پوشالی در عرصه بیرونی شاید بتونه اون فضای داخلی رژیم صهیونیستی و شرایط بحرانی رو مدیریت بکنه تا از فروپاشی کابینه متزلزل خودش جلوگیری بکنه و بتونه همچنان بر مسند قدرت باقی بمونه. نکته مهم دیگه‌ای که داریم در عرصه تحولات منطقه‌ای هستش. از یک طرف حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه و پاسخ‌های موشکی سوریه و پدافند سوریه همراه شده و عملا این سیاست ها به نتیجه نرسیده و از طرف دیگه انتقال سوخت از ایران به لبنان از طریق خاک سوریه یک شکست سنگین برای رژیم صهیونیستی بوده. مجموعه این رسوایی ها میتونه یک مؤلفه ای بوده که بنت با یک هوچیگری به ظاهر هسته ای علیه ایران و تکرار مواضع نخشوده علیه ایران بخواد این رسوایی هایی رو که برایش رقم زده شده رو بخواد پنهان بکنه. و نکته سومی هستش که به حال مواضعی که بنت مطرح کردن ما میتونیم در کنار گزارش اخیر مغرضانه ای که آقای گروسی مدیر کل آژانس مطرح کرده، بیانیه هایی که به حال اتحادیه اروپا، تئوریکای اروپایی و آمریکایی ها در مورد گزارش آژانس مطرح کردن، مواضعی که بایدن و برخی از مقامات اروپایی در سازمان ملل علیه ایران ما میشه اینا رو در کنار هم در یک پازل قرار داد و اون که یک توهمی همچنان در میان کشورهای غربی رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی وجود داره که با سیاست تحریم و تهدید میشه ایران رو وادار به امتیازدهی کرد. این در حالی هستش که حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که پذیرنده هیچ کدوم از این رفتارها نخواهد بود و چنانکه آقای امیر عبداللهی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک هم اعلام کرد، جمهوری اسلامی یک رویکرد عملگرایانه داره و در قبال رفتارهای عملی واکنششو میده. این گونه رفتارهای مغرضانه و به دور از منطق که به حال در اعتراف غربی صهیونیستی داره انجام میشه جز پیچیده تر کردن روند مذاکرات قطعا نتیجه به راه نخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران هم تسلیم این گونه رفتارها نخواهد شد و در نهایت پیامد این گونه رفتارها صرفا میشه گفت یک نوع لفاظی ها و جنگ روانی هستش که انجامی و در نهایت هم دستاوردی نه برای صهیونیستا خواهد داشت نه برای کشورهای غربی.
آقای غفوری، دیروز صدر اعظم رژیم صهیونیستی بارها نام ایران را تکرار کرد. بفهمید که دلیل تکرارهای زیاد نام ایران از زبان مقام عالی رژیم صهیونیستی دیروز بیانگر چه مطلبی بود؟
اون چیزی که واقعیت تحولات منطقه هست این هستش که رفتارها و عملکردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حمایت از ملت فلسطین، در حمایت از ملت‌های منطقه لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و نوع رفتارهایی که جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه به صورت داده، مبارزه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به حال در مبارزه با تروریسم داشته، در مقابله با جوخه‌های جاسوسی و اقدامات غیر منطقی که رژیم صهیونیستی در مناطقی مثل اربیل در امارات علیه امنیت منطقه انجام داده و جمهوری اسلامی ایران با اونها مقابله شد، فضایی از شکست ها و ناکامی ها رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و میشه گفت تکرار واژه ایران برگرفته از اون خشم و نگرانی شدیدی هستش که رژیم صهیونیستی از عملکرد جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه داره. به حال اون چیزی که تا به امروز عامل بقای رژیم صهیونیستی بوده ایجاد فضای بحران و ناامنی بوده که یا خودش در منطقه ایجاد کرده یا آمریکایی‌ها با حضور در منطقه. صورت دادن. عملکردهای جمهوری اسلامی ایران در ایجاد هماهنگی بین جبهه مقاومت، در مبارزه با تروریسم، در ایجاد فضای امنیت در منطقه که به هر حال شکست سیاست‌های بحران‌ساز رژیم صهیونیستی بوده و کم کم داره زمینه‌ساز خروج آمریکایی‌ها از منطقه میشه، اینها زمینه‌ساز به هر حال مجموعه شکست‌های رژیم صهیونیستی است و این رژیم برای پنهان کردن این شرایط و از طرف دیگه با توجه به خشم و میشه گفت حراسی که از استمرار این لوند داره نام ایران رو تکرار میکنه. خاطر همیشه گفت برخلاف اون تصور و اون ادعایی که صهیونیست‌ها دارن که بیان کردن نام ایران رو نوعی ایران حراسی عنوان میکنن برای توجیه به حال برخی سازش‌هایی که کشورهای عربی با این رژیم انجام میدن و برخی تحرکات خرابکاری که رژیم صهیونیستی انجام میده، اما در وادی عمل این هستش که نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و امنیت مهمترین حراسی هستش که رژیم صهیونیستی داره و این روند ثبات سازی رو میشه گفتش که زمینه ساز شکست‌های بعدی خودش بینه. به خاطر همین ما شاهد این گونه فضا سازی ها هستیم که از سوی مقامات این رژیم صورت میگیره.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با اظهارات صدر اعظم رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اینجا نیست؟ آهای بردل، این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری در نمی.
به نام خدا، اسیر شکم را دو شب نگیرد خواب، شبی ز معده سنگین، شبی ز دلتنگی. سلام به شما خوبانی که مقابل رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و منتظرید تا بفهمید که تقدیمی این لحظه ما چیست. لحظه پیشرو اختصاص دارد به برنامه پند پیران که حکایات تمثیلی زیبا را از گنجینه های ادب پارسی بوستان و جوامع الحکایات گزینش کرده و پیشکش شما می کند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تلاش هنرمندانه حکایت بنام دانشمند خیانت پیشه را برشته تمثیل در آورده و همکاران شما در رادیو دری آن را پیشکش شما می کنند. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید و تلاش های ما را قضاوت کنید.
سلام و درود بر احمد بزرگوار.
سلام، بگو چه میخواهید؟
دیروز به حضورتان شرفیاب شدم و عرض حال بگفتم.
چه شد؟
فرمودید که بروم و امروز خدمت برسم.
چه کسی تو را آزرده است که نزد من آمدی تا چاره جویی کنم؟
از خراسان به مقصد حج از بغداد میگذشتم که دانشمندی از علمای بغداد را یافتم و دیناری چند نزد او به امانت گذاشتم.
دینارهایت را باز گرفتی؟
او از دادن دینارهایم امتنا می کند.
چه می گوید و استدلال او چیست؟
مرا دیوانه خطاب کرده است و حاشا می کند که دیناری نستانده است.
مرد دانشمند را از کجا شناختی؟
همگان او را می شناسند و مردی او را توصیه کرده است.
نام او چیست؟
طالب نام دارد، مزور و ریاکاریست که تا کنون ندیدم.
کسی را میفرستم که آن عالم را نزد من بیاورد.
او گذشته از ریاکاری مرد زیرکیست، باید در کار او اندیشه کنم. نمی باید به او اطمینان میکردم.
این شخص ظاهری فریبنده دارد و باطنی فریبکار.
در راه بازگشت از حج قافله را زدند و جمله مالهای من را به تاراج بردند.
تو از دو جهت متضرر شده ای.
این کار از هیچ کس ساخته نیست.
برو و به خدا توکل کن، من نیز سعی خود خواهم کرد.
چه وقت به حضورتان برسم؟
فردا به این مکان بیا و گوشه پنهان شو تا هر وقت تو را خواستم بیای و در حضور تو دینارهایت را باست.
خداوند تو را محفوظ بدارد.
امید از دست مده مرد، برو.
انشالله که خیر است احمد.
آری، تا خیر را چه بدانی.
غلامی به خانم آمد که به حضورتان برسم.
چندیست که امیر کار قضا را به من حواله کرده است.
آری شنیدم.
لیکن من عبا کردم، چون گرفتار مسئولیت های دیگر می باشم.
آن هم مسئولیت بزرگی است احمد.
امیر فرمودند اگر تو عهده دار این کار نیستی به دیگری رجوع کن، ولی تا او را نشناسی و اطمینان نداشته باشی اقدام مکن.
چه میتوانم بکنم؟
پس از اندیشه بسیار خاطرم بر تو قرار گرفت که دانش تو بر من معلوم است و میدانم از عهده این کار برمیایی.
در خدمت تو امیر خواهم بود.
اگر رضا میدهی و موافق کار هستی بگو تا نامه بنویسم و این شغل خطیر را به تو واگذار نمایم.
هر طور که صلاح حضرت عالی است.
آیا میخواهی فکر را اندیشه کنی؟
مسئولیتی که تو به من رجوع کنی اندیشه نمیخواهد.
ای مرد، به نزد ما بیا و بگو تا برای من شربت بیاورند.
اطاعت میشود.
به کاتب میگوییم تا نامه بنویسد و به اطلاع امیرمان برسانیم.
در خدمتگزاری حاضرم.
از سایه غلامان به حضور خواهد رسید.
همینجاست.